بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره بیع متنجسات به اونجا رسید که کلام حضرت امام رو مطرح کردیم و عرض کردیم که حضرت امام گفتند که در مسئله 5 احتمال مطرحه. احتمال اول این که بگیم متنجسات اگر قابل تطهیر نیستند هم حکم با نجس العین. احتمال دوم این که بگیم متنجسات مطلقا هم حکم با نجس العین اگر دیگه براش نذاریم، چه قابل تطهیر هستند چه قابل تطهیر نیستند. احتمال سوم این که بگیم متنجسات اصلاً محکوم به احکام نجس العین نیستند. و احتمال چهارم که بگیم در برخی از احکام هستند در برخی از احکام نیست. بعدش یه احتمال پنجمی رو ایشون مطرح میکنن و اون این که بگیم هر متنجس هم حکم با اون نجسی است که از او اثر پذیرفته. یعنی اگر چیزی متنجس من الخمر محکوم به حکم خمره، اگه متنجس من الکلب محکوم به حکم کلبه. خب میدونید متنجسات احکام مختلفه ای دارن. به این حساب مثلا فرض کنید چیزی که متنجس من الخمره باید احکام خمر رو برش بار کرد. مثلا اگه بیعش حرامه حرام، اگه وقتی حلال میشه که سرکه بشه اینم همونجوره. اگه آب کشیدنش مثلا به دو بار ملاقات با آب اینم دو بار. اگر متنجس من الکلبه بازم همینجوره، هر حکمی کلب داره این داره. این احتمال پنجم دو دلیل درش اقامه شده. قبل از اینکه وارد احتمال پنجم بشیم و ادله‌ای که در این باره اقامه شده، به این نکته اشاره کنیم. معمول فقها وقتی بحث میکنن میگن اون متنجساتی که منافع حلالشون متوقفه بر طهارته، این قیدو میارن. چون ممکنه یه چیزی باشه منافع حلال هم داشته باشه، منافع حلالش متوقفه بر طهارت نباشه. اشاره کردیم مثلا فرض کنید که این زنبوردارا خب باید در زمستان به زنبوراشون غذا بدن. طرف شیره داره، میره شیره نجسی رو میخره یا تهیه میکنه یا اصلا مال خودشه نمیخره، اینو میبره میذاره، این زنبورا میان میخورن. منفعت اقلایی هم هست. یا یه عسلی داره، عسل نجسه، نگر میداره برای زمستان کندوش. امام این قید رو نیوردن. امام نمیگن اگه منافعشون متوقفه، مطلق میگن، میگن متنجس هم حکم نجسه یا نه؟ شاید جهتش اینه که خب خود نجس العینم اگه منافعش متوقفه در طهارت نیست بیش جایزه، انتفاع جایزه، لذا متنجس میشه عین نجس. نجس چطور اگه منافع حلال داشته باشه میشه استفاده کرد؟ خب متنجس هم میشه، لذا دیگه قید لازم نبود بیارن. میگن متنجسات یا مثل نجس العینن یا نیستن. اگه نیستن خب هیچ، اگه هستن همونطور که نجس العین اگر منافع حلال داشته باشه بیعش جایزه، انتفاعش جایزه، خب متنجس هم میشه بیعش جایزه انتفاعش جایزه. علت اینکه این قید رو نیاوردن ظاهرا خب تمام. اما قول پنجم، در رابطه با قول پنجم یک روایتی وجود داره، به این روایت استدلال شده. عبارت امام رو ببینیم، بعد روایت رو از رو عبارت امام ببینیم. صفحه 119. چرا؟ خب بله، چون میشه محکوم به نجس العین، میشه بالاخره محکوم به این میشه، یا اصلا نمیشه، میگه اصلا ربطی نداره. یمکن ان یستشهد به الحاق کل متنجسن به ما تنجس بهی فی الحکم. هر متنجسی محکوم به اونیست که ازش اثر پذیرفته، ازش نجاست رو گرفته. تو پرانتز توضیح میدن که الحاق یعنی چی. به معنا انما تنجس بالخمر یا سایر مسکرات یلحق بها، اونی که متنجس از خمره ملحق میشه به خمر. در احکام ثلاثه، احکام ثلاثه چیه؟ احکام ثلاثه عبارت است از یک، بیعش حرامه. دو، سمنش رو اگر بگیری اون تصرف در سمن حرامه و معامله باطله. و غیره فی ما له من الحکم، هر حکم دیگه ای که خمر داره. این دقت کنیم، فقط در بحث معاملات نیست، یعنی اگرم اونو خورد ظاهرم باید حدشم بزنه. عدله شون اینجوریه، چطور اگر کسی خمر میخوره حد میخوره، آب متنجسه من الخمرم اگر خورد باید حدش بزنه. خب یمکن که استدلال بکنیم به روایت جابر از ابی جعفر، لذاست که احکام فرق میکنه. مثلا اگه کسی خون بخوره دیگه حدش نمیزنن، ولی خمر بخوره حدش میزنن. در نتیجه اگر کسی آب متنجس من الدم رو خورد حد نداره، صرفا دهنش مثلا نجسه. اما اگر آب متنجس من الخمر خورد شلاق. احکام مختلف میشه. خب استشهاد بکنیم به روایت جابر از امام باقر. قال عطا رجل، یه نفری اومد خدمت امام باقر. فقال وقع اطفارتون فی خابیه. خابیه یعنی کوزه های بزرگ. کوزه های بزرگی داشتن که خب عملا وسیله نگهداری در سابق همینا بوده. البته الان هم خب همینجوره. الان هم مثلا ممکنه فقط دراش سفتر شده باشه، پیچی شده باشه. قبلا دراشون شل بوده، کنار می‌رفته، یا روش نهایتاً پارچه‌ای باید می‌کشیدن. در نتیجه ممکن بوده موش بیاد این پارچه رو سوراخ کنه بره. الان دبست درشو پس کنید با یه در پلاستیکی محکم یا پیچدار می‌بندن که دیگه موش نمی‌تونه بیاد پلاستیکو سوراخ کنه. اما اون وقت نه، میومده می‌رفته. بقع اطفارتون فی خابیت، این خابی هم درش سم و زیت، درش روغن عادی یا روغن زیتون. فما ترافی اکله، از حضرت سوال میکنن خب حالا شما چیکار میکنیم، ما این بخوریم نخوریم؟ حضرت میگن قال فقال ابو جعفر لا تاکلوا، نه نخور. فقال له الرجل، به خصوص روغن زیتون که روغن زیتون مایع هم هست، همه رو نجس میکنه. البته ظاهرا یعنی میشه استظهار کرد از روایت که این موش هم افتاده و مرده، چون روایت نگفته مرده، چون موش که نجس العین نیست، اومده و مثلا وقعت بیفته و دم بشه بگیری بکشه بیرون باعث نجاست نمیشه، یعنی قالا مثلا فضولاتی باشه. ظاهرا آره ادامه روایت ازش برمیاد، یه احتمالی توش هست که ممکنه بگیم مثلا موشه افتاده مرده. فقال له الرجل، اون بابا برگشت به حضرت باقر گفت آقا موش که دیگه حرفا رو نداره که، الفارتو اعون علی من ان اترک طعامی من اجلها، من بیام یک خوزه خمره بزرگ روغن زیتون که چندک هزار تومن میارزیده به پول اون وقت بریزم کنار به خاطر موش، موش برای من احون بی ارزش تر از اینه که من کل طعامم رو کنار بذارم. حضرت میگن که فقال له ابو جعفر، این که تو داری میگی من موشه رو میکشم بیرون بقیه رو میخورم، بدون این استخفاف به موش نیست، این استخفاف به دینه. او گفت بابا موش که ارزش این حرفا رو نداره. میگن این کم توجهی حضرت عالی به موش نیست، کم توجهی به چیه؟ به دینه. انک لم تستخف به فارتو به موش بی توجهی نکردی، انما استخففت به دینه، تو به دینت داری بی ارزشی. ان الله حرم الميت من كل شيء، خدا میته هر چیزی رو حرام کرده. خب مدعای ما چی بود؟ این که هر متنجسی حکم نجسشو داره. دلیل چیه این روایت؟ خب این دلیل چرا تو اون روایت داره؟ کجا گفته این همون حکمو داره؟ استدلالش به این نحوه است که طرف بگو من چیکار میخوام بکنم؟ روغن رو میخوام بخورم. حضرت گفتش حرامه. چرا؟ چون خدا میته رو حرام کرده. تو روایت گفته بود روغن حرام است چون میته حرام است، روغن که میته نیست. روغن حرام است چون میته حرام است. روایت چیه؟ روایت تصحیحش به اینه که بگیم حضرت که میفرماید روغن حرام است چون میت حرام است، پس متنجس یعنی روغن متنجس از میته رو در حکم میته گرفته، نازل منزله میته کرده، ادعا گفته هازا میتتو. توجه کنیم نقطه به زنگای خوبی داره. حضرت در مقام این که بگه روغن نخور گفته میته نخور، پس معلوم میشه روغن رو میته دونسته، گفته روغن نخور. چرا؟ چون نباید میته بخوری، پس معلوم میشه متنجس عن المیته رو میته دونسته، اینو نازل منزله او کرده. حالا که گفته متنجس عن المیته میتتون، پس معلوم میشه تمام احکام میته در او باره. تنزیل کرده دیگه، ادعاه. چطور شما میگید که مثلا فرض بفرمایید کسی که میره طواف باید همه احکام نمازی که هست رو در طواف جاری بدونه؟ چرا؟ به خاطر اینکه روایت گفته از صلات و بالبیته، از طواف و بالبیته صلات و نازل منزله کرده. اینجا حضرت گفته روغن همان میته است، پس معلوم میشه میته و روغن هم حکمند. معلوم میشه روغن تمام احکام میته رو داره. باشی حالا استدلال رو در بیار. و الا روایتی که نگاه بکنیم از روایت سر و تش با هم نمیخونه. اگه اینو نگیم، اون آقای سائل میگه آقا من میخوام روغنم رو بخورم، اینقدر میارزه. حضرت میگن میته حرامه. خب اون راجب موشه که سوال نکرد، راجب روغن سوال کرد. سائل از حضرت حکم موشه نمیپرسید، نمیخواست موشه بخوره، میخواست روغن رو بخوره. حضرت گفت میته حرامه. دقت کنیم، نگفت میته منجسه نجسه، حضرت فرمودن میته حرامه. راوی گفت روغنه چی؟ حضرت گفت میته حرامه. پس معلوم میشه حضرت میگه روغن همان میته است. پس معلوم میشه همه احکام میته در روغن جاریست. حالا که اینجوری شد، پس ما میگوییم المتنجس من المیتته میتتون، همه احکامشو داره. بعد الغا خصوصیت میکنیم، میگیم حالا میته بودن موضوعیت داره؟ نه. المتنجس من الخمر خمرو، المتنجس من الکلب کلبو. یا به اجماع مرکب عدم قول فصل پیش میریم. عدم قول فصل حواسه من یه از اون کلیده های فقه هاست که میندازن به هر دری. میگن همه فقه های عالم اگه قائله به اینن که احکام متنجس مانند ما تنجس به، اینو در همه جاری میدونن. تفصیل ندادن بین میته و غیر میته. اگرم قائل نیستن، در همه قائل نیستن. پس این که ما بیاییم بگیم میته این حکم داره غیر میته نداره، این خرق اجماع مرکبه، این ابداع قول ثالثه، این پذیرش تفصیله، غلطه. لذا روایت به ما میگوید میت متنجس من المیته میتتو. از اون بر میگیم فقها همه قبول دارن که اگه کسی متنجس من المیته رو میته میداند، متنجس من الخم رو هم خم میداند، متنجس من الکلب رو هم کلب میداند. لذا همه هم مثل این میاریم. عبارت ما ببینیم بعد اگه دوستان اشکال دارن میگیم. به تقریب ان تمسک بالکبرا مع عدم انطباقها علی المورد المسئول عن. مورد مسئول عن چیه؟ طعام روغنه. کبرا چیه؟ میتست. تطابق نداره. اگه حرفی که ما زدیم رو نزنیم، لازم میاد امام باقر علیه بالله تحافظ گفته باشه، ازش پرسیده باشن در رابطه با روغن، حضرت در رابطه با میته جواب داده باشه، از حضرت سوال کرده باشن راجع به آهنگر بلخ، حضرت در رابطه با مسگر شوشتر جواب داده باشه. نمیشه. لایتم این تمسک لایتم الا به تنزیل المتنجس بالمیتت منزلت المتنجس فیظهر من. معلوم میشه ان المتنجس بالمیت میتتون حکمن. بعد اینو حکم رو تعدی میدیم به غیرها، به غیر میته. چجوری؟ الغا خصوصیت میکنیم، یعنی میگیم میته که موضوعیت نداره، خب خمرم همینجوره. یا عدم قول به فصل. حالا بفرمایید.
جواب
تو اون
قسمت
دومه
روایت
که لم تصدقه بود
به
فاره
اونجا گفته که
فاره
رو
حالا بزنیم امام خودشون جواب
کنه چی بود؟ قسمت قول و فرس هم اشکال داره که جا اصلا دو تا اجماع نیست که بگیم اجماع مرکب
باشه خود
امام
اوشه نمیخواب
خود نظر امام
چی؟
اجماع مرکب در کار نیست که قول یه طرف اجماع فرس یه طرف قول خود امام
نه 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 نکنید میگن یا روایت رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر روایت رو بپذیرید به این نحوهی که ما گفتیم شما باید در همه بپذیرید، در غیر میتن بپذیرید. چرا؟ چون فقها یا میته رو با متنجس من المیته هم حکم میدانن و در این حال متنجس من الخمر و خمر رو میدونن، متنجس کلب و کلب. خب همین ندیگه میگه فقها در طول تاریخ یا قائل به این اصل
یا نبودن قائل نبودن یه طرف اجماع
یا قول پنجم دیگه این که شما قائل بشید
یه تیکه دو قول اجماع باید باشه
نه دو قول اجماع نه دو قول باشه دو قول اجماع که نداری دو قول باشه یا این قول باشه یا این قول قول ثالث نباشه دو قول اجماع که نگه باشه که دو قول اجماع نمیشه خب حضرت امام سپس به این استدلال پاسخ میگن که این استدلال غلط. چرا؟ بران که کبرای روایت همین ان الله اذا حرم ان الله حرم المیت من کل شی این کبرا مربوط به لا تأکله نیست. اگه روایت اینجوری بود نخور روغن را چون خدا میته را حرام کرده، اگه این بود خوب بود. اگه روایت گفته بود آقا میته را نخور، ببخشید روغن را نخور چون میته حرام است، استدلال کامل. اما اینجوری نیست. روایت گفته روغن را نخور، نقطه سر خط، تمام. به موش کم توجهی نکن چون خدا آن را حرام کرده. قسمت دوم روایت دیگه در رابطه با روغن نیست، در رابطه با چیه؟ در رابطه با موش. چون او برگشت گفت بابا موش مرده اینقدر ارزش نداره که شما حرف میزنی راجبش. امام پاسخ گفتش که به موش بیتوجهی نکن، موش مرده رو خدا حرام کرده، مراقب باش، حکم رو بهش بیتوجهی نکن. پس اگر لوفرز که روایت به نحو اول بود استدلال کامل، اما اگه به نحو دوم بود که به نحو دومه دیگه اصلا استدلال اینجوری نیست. ببینید یه احتمال دوم هم هست. چرا مردن مرده باشه حرام؟
شما اگه مرده حرام
اصلا چرا نمرده باشه؟ موش نمیخواد بخوره موشو که نمیخواد تنجسش رو. وفیه ما لا یخفا فان الظاهر انه لم يتمسک یا یتمسک در روایت بالکبرا لاثبات حرمت سمن و زید بل بعد بیان حرمت هما به قوله لا تأکله، بعد از این که حرمت سمن و زیت متنجس رو با لا تأکله برده، لما قال الرجل ما قال، بعد از اینکه رجل گفت آقا موش مرده دیگه این حرفا رو نداره، اراده حضرت میخواست بیان بکنه که میته موش و غیرها حرامون به حکم لا، و اگه کسی توجه به این موش مرده نکنه استخفاف انما هو به حکم الله تعالی لا به ها. این نکته سر اگر کسی بگه نه روایت این که شما میگید نیست، که استظهار خیلی خوبی کردن امام، نکته خوبیه، یه احتمال دوم مطرح کن. آقا موش که میفته داخل روغن، یه روز دو روز پنج روز ده رو ممکنه، ولی روغن‌های زیتون به خصوص اینقدر مصرف که نداشته قدیم، روغن زیتون کم کم مصرف میکردن. این طرف مثلا روغن فروش بوده، چون داره خابیه خمره‌های گنده است، روغن زیتونش یه موش افتاده توش، یه سال 6 ماه 8 ماه ممکنه اون تو مونده باشه. یه روز که رفته نگاه کرده این خمره یه موش توش مونده و تفسخ پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی از هم پاشیده، در حقیقت منتشر در درون روغن شده. تا میان دستش بزنن تو بقیه روغن حل میشه، لذا خوردن روغن در حقیقت خوردن میته هم هست. چرا؟ چون اجزاء میته در درون این روغن چه شد؟ مستحلق شد، تفسخ پیدا کرد، در درون این منتشر شد. لذا این که امام گفته آقا میتر و مراقب باش، من حیث و وجود موش میشه، چون موشه هم دارن میخورن، موشه تفسخ پیدا کرده در درون این. ببینیم عبارتو، ما احتمال تفسخ الفاره و ارادت رجل اکل زیت مع مافی به مافی با همه اون موشه که توشه. خب تعمل شاید اشاره به اینه که آقا موش تو روغن زیتون بعید تفسخ، وقت اسید سرکه است تفسخ توش ممکنه، ولی تو روغن زیتون موش تفسخ نمیدونی پیدا بکنه یا نه، چون معمولا تفسخ تو چیزاییه که یک حالت اسیدی داشته باشه. مثلا اگه تو سرکه میافتاد خوب بود، ممکن بگم من مثلا بعد یه سال این از بین رفته، چون سرکه اینو اسیده، ولی روغن زیتون و روغن مایه و اینا حالا موشتم داریم بیافته توش مثلا تفسخ پیدا کنه، خیلی احتمال بعیده. لذا تعمل شاید به این باشه که این احتمال در رابطه با روغن بعید. اما حالا از فلازاله تمام حضرت امام جواب سبه مطرح میکنه. اصلا این روایت در مقام تنزیل نیست، تنزیل یک ظهوری لازم داره، یک دلالتی لازم داره. این روایت اساساً هیچ نحوه ظهور و دلالتی در تنزیل نداره که واقعاً بتونیم بگیم امام در مقام اینه که بگه المتنجس بالمیتته میتتو. یه وقت آدم ببینه حضرت به صراحت فرمودن الطواف بالمیته صلاتو، خوبه، اما اینجا واقعا ظهور در تنزیل نداره. یک دوم، من تنزیل باید یک لطفی توش باشه. آقا روغن رو بگیم همون میت هست، این مستحجن هم هست، چیز به چسبی هم نیست دیگه، این استظهاراته. ببینیم نه میته من کل شی،
نه ان الله حرم المیت من کل شی،
خب من کل شی یعنی میته سگ، میته
حضرت این رو بیان میکنه در رابطه که با اون که اون طرف سوال کرده، من میخوام
اینو بعد میگه نکنه اینجوریه، میته موش، میته گربه. خب
وقتی حضرت اینو بیان میکنه یعنی یه فرق نمیکنه، شما هر حیوانی تو روغن افتاده باشه شما میتونید نمیتونید.
بله، ولی چه ربطی میته داره سوال راوی؟ چه رفتی به روغن داره؟ طرف میگه روغن رو چه کار کنم؟ میگن میته حرامه. تناسب سوال جواب با هم نیست. گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مشکل. طرف سوال میکنه میگه آقا روغن رو چه کارش کنم؟ حضرت میگن میته حرامه.
نه خب حضرت یک جواب یعنی فرمودن اینو نبود.
و همون جواب اول امام شد.
دو مرتبه چون راوی پرسید من یه موش مثلا حالا چیه که اینجا چون اون سوال اولی جواب اولی که حضرت داده باعث شد راوی نپذیره، حضرت اونم فرمودن که شما این حرامی که هر حیوانی باشه شما نمیتونید کم بگیرید.
اگر سوال باید برگرده به جواب، باید ناظر به سوال باشه. سوال راوی راجع به زیت یا راجع به میته؟
سوال اولیش در
رابطه با خوردن دومیشم. خب حالا بذارید بله، اگه دومیشم راجع به زیت لاجرم، باید حرف ایشونو یا تفسخو بپذیریم یا حرف مستدل رو بپذیریم، چون سوال راجع به روغنه، جواب راجع به میته، اینو با هم تناسب نداره. الا اینکه همون حرف شما میزنید حرف اول امام دیگه، میگه جواب اولش در رابطه با زیت، جواب دوم مثلا سوال عوض شده، خب هم حرف تکرار فرمایش امام.
دلالت ازش در میاد که من میگم آقا روغن
چیه،
میگم موش حرامه، میشه
به دلالت مطابقه بگیم به دلالت التزامی بگیم چرا؟ لازمش نیست، لازمش این نیست، ناکنید میگه حرامه، یه وقت میگه منجسه، لازمه یه حرمت موش، حرمت ما تنجسش نیست، عقلش نجس بودنش باید عدله بیرون دست.
سوال در رابطه با روغن مشکل نیست.
بله
امام درش
و همون شما دارید استدلال رو میگید دیگه، دارید همین مسیر استدلال ما رو با ایفا میانید، همون رو دارید میگید. لاجرم باید بگید دو تا سواله، سوال اول در رابطه با روغن حضرت گفت لا ترد، هر دو در نمیاد، چون میگم مثل اینه که شما میگید عباس آقا چیه، من میگم محمد آقا آدم بدی، خب اون چه ربطی این دو تا به هم داره؟
شما دو تا چیز کاملا جدایی رو میگید، در حالی که اون موش داخل این روغن هست، یعنی ترکیب شده دو تا چیز،
یعنی تفسخ،
تفسخ نمیگم داخلش مورد فرض کنید مرده است، تفسخ
خب دومش رو میگیریم یعنی بیرون میذاری کنار،
نه استاد
اون روغنه اون موش،
شما دو تا مثال میذارید که کاملا جدا، در حالی که این موش این چیز مرده است و این روغنه مرده، در واقع یه چیز شده، حالا
نگیم تفسخ، نه اولا جدا شد، اگه یا تفسخ یا نیست، اگه میگه شما داری یه چیزی میگی که هم هست هم نیست، نمیشه اگه تفسخ اگه گفته دوم موشم بگیر بیار بیرون، از این میگه موشه حرامه، من که راجع به موشه سوال نکردم، راجع به روغن سوال کردم، راجع به روغن جواب منو بده، چرا گفته میته حرامه، بگه المتنجسه بل میته که حرامه، ببینید بعد میفرمان مضافاً الى عدم دلالت روایت وجهن الى ارادت تنزیل، اصلاً روایت هیچ ناظر به تنزیل نیست، فإن ارادت تنزیل من تلک العباره فی غایت البعد، گوش کن، بل لا تخلو من استهجان، بلکه اصلاً مستهجنه که ما بگیم میته همون روغن همون میته است، اصل تنزیل در نمیاد، چه برسه به این که بخواهیم این رو یک استفاده عموم کنیم، دقت کنیم عموم تنزیل، یعنی بگیم این همه احکام میته در این هست، همه چیش، بعدم مثل همون که گفتم اگه یک کسی دستش خمریه زد به این آب، شما آب رو برداشتی سرکشیدی، باید دارن 80 ضرب شلاق رو بزنن، این عموم تنزیله، چرا؟ چون المتنجسه من الخمر خمر رو، این در نمیاد که
استاد، هم میتهی خوردنش حرامه، اما هر چیزی که میته توش بیفته خوردنش حرام نمیشه، ممکنه خون جهنده نداشته باشه، بذاری بحث رو باید
ببینید
سر خوردن،
البته میته غیر خون جهنده نجس نیست که حرام
خوردنش حرامه اما نجس نیست،
بله ولی
استدلال ما درست نمی فرما چی؟ می فرما خوردن هر میته حرام نیست، اما اینکه هر میته تو روغن بیفته روغن خوردن،
بله اون رو نمیشه، بله خب فضلن ان استفادت عموم تنزیل و ان اسراء الحکم، تا بخواهید یک در خود میته عموم تنزیل رو در بیارید، دو بعد این حکم رو از میتم سرایت بدید، همه متنجسات دیگر هم از همین در بیارید، کلون به حسبه فیقال به اسراء حکم کل نجسن الا ما تنجس به، یه همچین چیزی والله از این روایت در نمیاد. یعنی ما باشیم و این روایت و این دلالت بینی و بین الله یه همچین مطلبی ازش استفاده نمیشه. بعد از این امام به دلیل دوم احتمال پنجم اشاره میکنه. اینو اشاره کنیم وقتمون آخرشه، فقط برای اینکه دوستان مطالعه کنن دقت کنیم. یه تعبیریه، استدلال فنی ها، خیلی استدلال فنی خوبیه. شما میگید نجس المیتت و زیته، بله، یعنی میته زیت را نجس کرد، عرب به کار میبری یا نه؟ بله. نجس یعنی چی؟ یعنی آن را نجس کرد. نجس یعنی چی؟ نجس العین، نجس المیتت و از زیته، یعنی زیت را نجس العین کرد، چون نجس یعنی نجس کرد، نجس یعنی نجس العین. پس لازمش اینه که بگید میته زیت را نجس العین کرد. خب از اون طرف بل وجدان زیت نجس العین نشده، زیت متنجسه،
قابل تطهیر نیست.
نه اصلا، حالا حتی فرش نجس دم الفراش، عرب به کار میبره یا نمیبره؟ پس این که میگه نجس دم الفراش، یعنی فراش را نجس العین کرد، معنی لغوی شد، نجس العین نشده که فی الواقع این. پس چرا گفته نجس العین؟ تنزیل کرده. تعبیر اگر در روایت میگه نجسهو، یعنی نجس العین کرد آن را، در حالی که بل وجدان که این نجس العین نشده. چون بل وجدان نجس العین نشده، لازرم باید بگیم چی؟ بگیم احکام نجس العین داره. ادعا شده که موضوعاً اونه، اما فی الواقع موضوعاً نیست، حکمنه. سرایت الحکم به ادعای اتحاد موضوع. ببینیم عبارت رو، صفحه 121 می فرماید و یتلوه فی الضعف التشبث به قوله نجسهو او ینجسهو. در متنجسات ما در روایاتمون داریم نجسه ینجسو. مثل چی؟ مثل اونی که از روایت می فهمیم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسو شی، پس معلوم میشه اذا لم یبلغ الکر نجسهو شی. مفهوم یعنی این که باید مفهوم شرط ازش بگیری، نجسهو. یا در نبیز میگه ما یبل المیل ینجس حبا من الماء، میل اونی که به چشم میکشن، سرمه، میل که به سرمه میکشن، کلمیل فلمه، کلمه کلمه همین سرمدان، کهل یعنی سرمه. میگه چیزی که نوک میل رو اینقدر باریکه به چشم میکشه، نوک میل رو تر میکنه، اون مقداری که نوک میل رو تر میکنه بندازی توی حب یک کوزه از ما، کوزه رو نجس میکنه. عبیر روایته یونجس. خب به تقریبه ان قوله یونجسه الشیء الفلانی ای یجعله نجسا. خب نجسه نیشیه نجسه لنی از طرفی و بعد عدم سیرورت این نجسن اینن به حسب الواقع فی الواقع نجسه لنی نشد. امام گفت نجسه لنی شد فی الواقع، میبینیم نشد، جمعش به تنزیله، نازل منزل است، لا محاله ینزل علی التنزیل، مجبوریم بگیم تنزیل شده. خب تنزیل چیه؟ تنزیل مطلقه، وقتی مطلقه یعنی در همه چی تنزیل شده. من اگه به شما گفتم این عباس آقا ایرانیه، این یعنی تنزیل شد منزله ایرانی، هر حکم ایرانی داره اینم داره، از یارانه باید بگیره تا همه چی. و مقتضا اطلاق تنزیل ثبوت مطلق حکم کل نجس له، فاذا تنجس بالخمر ينزل منزله الخمر و تثبت له احرام خمر و هكذا. این دلیل دوم، فردا جوابش رو بدید.